ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست با کیوان حسینی. در نیم ساعت پیش رو برخلاف برنامه رادیو پس فردا نگاهی جدی خواهیم داشت به تحولات ایران و جهان و در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که روز یک شنبه 18 فروردین سال 1392 هفتم آوریل سال 2013 میلادی شنونده اون هستید، گزارش‌های متنوعی داریم. از جمله گزارشی داریم درباره گران شدن دلار در بازار تهران به دلیل ناکامی مذاکرات هسته‌ای. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو میتونید توی این برنامه بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهار مس میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به استانبول از ترکیه و اسرائیل خواست به سرعت روابط دیپلماتیک خود را به طور کامل از سر بگیرند. جان کری در کنفرانس خبری با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که عادی شدن روابط ترکیه و اسرائیل برای ثبات خاورمیانه مهم و برای روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها اساسی است. وزیر خارجه ترکیه نیز گفت که عادی کردن کامل روابط دو کشور نیاز به حل برخی مسائل چون پرداخت غرامت به بازماندگان کشته شدگان در حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه دارد. او همچنین گفت که اسرائیل باید به تحریم نوار غزه پایان دهد. جان کری پس از دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به اسرائیل رفت. او به کرانه غربی نیز خواهد رفت. به گفته مقام‌های افغان 26 نفر از جمله 6 زن و 11 کودک در درگیری با طالبان به حمله هوایی ناتو در شرق افغانستان کشته شدند. عبدالظاهر صفایی از مسئولان منطقه شیگل در ولایت کنر افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که طالبان به نیروهای مشترک افغان و آمریکایی حمله کرده و از داخل خانه‌های غیر نظامیان تیراندازی می‌کردند که تقاضای پشتیبانی هوایی شد و در درگیری 11 کودک، 6 زن، 8 تن از طالبان و یک مشاور غیر نظامی آمریکایی کشته شدند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است که مطابق گزارش دریافتی، سربازان افغان درخواست پشتیبانی هوایی کردند و موازی شورشیان در اماکن دور از ساختمان‌ها مورد حمله قرار گرفتند. او افزود که این موضوع در دسته تحقیق است. غلامرضا بسپاهی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه گفت که نرخ رشد اقتصادی ایران صفر یا زیر صفر و منفی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا نماینده مجلس افزود که دولت پیشنهاد برداشت 45% از حساب ذخیره ارزی را داده است که به نظر مجلس این اقدام خطرناک است. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت همچنین در بودجه سال جاری پیشنهاد تکنرخی کردن ارز و اختصاص یارانه به برخی از کالاهای اساسی را داده است. گزارش‌ها حاکی از علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام‌های امنیتی از جمله هواپیماربایی در زندان رجای شهر به سر می‌برد روز شنبه 17 فروردین ماه درگذشت. منابع خبری در تهران در گفتگو با رادیو فردا خبر مرگ او را تایید کردند. برخی گزارش هاکی است که او پس از انتقال به بیمارستان به علت آنچه اختلال تنفسی اعلام شده درگذشته است. علیرضا کرمی خیرآبادی که از کارمندان سابق شرکت نفت بود، به اتهام هواپیماربایی نزدیک به 16 سال را در زندان گذران و به حبس ابد محکوم شده بود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید یک دیپلمات عربستان در تهران که چندی پیش در جریان تصادف خودرویش باعث مرگ یک شهروند ایرانی شد فعلا ممنوع الخروج است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علایالدین بروجردی گفته است که شهروند ایرانی که در تصادف اواخر اسفند ماه کشته شد بسیجی بود. او افزوده است که این دیپلمات مشروبات الکلی خورده بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیش از این از پیگیری دیپلماتیک و قضایی این حادثه و اعتراض شدید ایران به سفارت عربستان در تهران خبر داده بود. و مراسم تدفین 4 مسیحی قبطی کشته شده در قاهره با تنش همراه بود. شمار زیادی از عزاداران در این مراسم در کلیسای بزرگ قاهره شرکت کرده بودند. شاهدان میگویند سوگواران که پس از خروج از کلیسا علیه اخوان المسلمین شعار میدادند با سنگ مورد حمله قرار گرفتند. اما وزارت کشور مصر در بیانیه گفته است که عده‌ای از عزاداران شروع به تخریب خودروها کردند که باعث درگیری با برخی از ساکنان محل شد. روز جمعه در درگیری در محله‌ای در نزدیکی قاهره یک مسلمان و 4 مسیحی کشته شدند.
خبرها رو شنیدیم و ما ببینیم اگر تا ساعت 10:30 شنونده رادیو فردا بمونید چه گزارش هایی رو در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونید بشنوید. یک روز بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای واکنش‌ها همچندان امیدوار کننده نبود.
We would repeat to Iran, it is our desire to have a diplomatic solution.
ما برای ایران تکرار می‌کنیم که آرزو
моделью окончательного решения может
الگویی که میتواند و باید
بتواند. البته بین نگاه‌های دو طرف فاصله‌هایی وجود دارد.
و در پی ناکامی مذاکرات هسته‌ای دلار هم در بازار تهران گران شد.
طبیعی است که وقتی به مذاکرات به بن‌بست برسه، چشم‌انداز وصول درآمدهای نفتی و صادرات نفتی تاریک‌تر میشه.
مفصل از واکنش‌ها و تأثیرات مذاکرات هسته‌ای آلماتی برایتان خواهیم گفت. قاضی پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی میگوید متهمان اصلی در آستانه اعدام قرار گرفتند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. این در حالی است که یک سازمان تازه تأسیس مدافع حقوق بشر در ایران میگوید مجازات مرگ در ایران سیر صعودی داشته.
ما تونستیم اعدام های مخفیانه و یا اعلام نشده در 15 زندان مختلف ایران رو تایید کنیم. در
و از مهدی خزعلی خواهیم گفت، زندانی سیاسی که 350 فعال سیاسی خواستار آزادی او شدند.
ایشون اتهامات کلی داره، از جمله این که خب اعلام علی امنیت کشور.
همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به رغم خوشبینی‌هایی که در پی گفتگوهای آلماتی اول در اسفند ماه به وجود آمده بود، مذاکرات آلماتی دو روز شنبه پس از دو روز و بدون دستیابی به نتیجه ملموسی پایان یافت. پایان بی نتیجه گفتگوهای آلماتی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. فریدون زرنگار از این واکنش‌ها برای من می‌گوید.
با پایان دوره مذاکرات آلماتی دو و به باور بسیاری از کارشناسان بی نتیجه ماندن این مذاکرات، واکنش ها به این دوره از گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک ادامه دارد. روز یک شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در ترکیه به سر می‌برد گفت:
We would repeat to Iran, it is our desire to have a diplomatic solution.
ما برای ایران تکرار می‌کنیم که آرزوی ما دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک است، اما این انتخاب با ایرانیان است. اگر شما اهدافی صلح‌آمیز را پیگیری می‌کنید، همانطور که بسیاری از کشورها از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند، مشکل نخواهد بود تا به دنیا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کنید. دلیل این که ایران روز به روز خود را منزوی تر می‌بیند و با تحریم‌ها روبروست این است که خود این راه را انتخاب کرده است و نمی‌خواهد در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به الزامات جامعه جهانی و کنترل برنامه هسته‌ای خود تن بدهد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه پنج به علاوه یک، پس از پایان مذاکرات دو روزه آلماتی گفت مشکلی که باقی میماند این است که میان مواضع دو طرف تفاوت بسیاری است و دستیابی به زمینه مشترک را دشوار میکند. سرگئی ریابکوف افزود:
моделью окончательного решения может и должно стать признание.
الگویی که میتواند و باید به کار گرفته شود این است که همه حقوق ایران در چارچوب NPT و از جمله حق غنی‌سازی در مقابل نظارت کامل آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شود.
کنترل مگاته ات может быть развёрнуто на любую глубину с точки зрения детализации.
مذاکرات دو روزه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در آلماتی روز شنبه پایان یافت و طرفین شرکت کننده در مذاکره نظرگاه‌های متفاوتی درباره دلیل و یا دلایل بی نتیجه ماندن این مذاکرات دارند. کاترین اشتون، سرپرست تیم مذاکره کننده کشورهای پنج به علاوه یک و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات را دور بودن مواضع طرفین از یکدیگر دانست، در حالی که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، در کنفرانس خبری خود در آلماتی گفت غربی‌ها می‌خواهند پیشنهادهای ایران را در کشورهای خود با مقام‌های بالاتر بررسی کنند.
البته بین نگاه‌های دو طرف فاصله‌هایی وجود دارد. نمایندگان پنج و علاوه یک با طرح نظرات دولت‌های خود خواهان ارزیابی‌های بیشتر از شرایط جدید ناشی از ابتکارات ایران شدند. بدین خاطر خواستند نتایج گفتگوها را به پای تخت‌های خود منتقل کنند.
اما پس از پایان مذاکرات آلماتی دو، چه چشم‌اندازی برای آینده مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک قابل تصور است؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو بریتانیا.
طرفداران نظریه‌ای که معتقد بودند و هستند که راه‌های مسالمت‌آمیز برای خارج شدن از بنبست اتمی ایران وجود نداره و طبیعتاً بایستی به راه‌های خشونت‌آمیز من جمله مبادرت به حمله نظامی برای مقابله با این برنامه کرد، طبیعتاً از نتیجه گفتگوهای الماتی راضی هستند، برای اینکه دلیل دیگه‌ای راه می‌کنند که ایران پشت میز مذاکره آماده به دادن امتیاز نیست. ولی مخالفین این نظر تعدادشون شاید زیادتر باشه. جامعه اروپا و آمریکا نه اونها آماده کردن به حمله نظامی هستند و نه ایران از این ماجرا استقبال میکنه. بنابراین روز دوم مذاکرات شاید بیشتر وقتی صرف این شد تا راه حلی پیدا بکنن برای پرهیز از اعلام شکست مذاکرات و همینطور نشون دادن درهای باز برای ادامه گفتگوهایی که هرچند با نتیجه نخواهد بود. به این علت شاید بایستی انتظار داشته باشیم طی هفته‌ها و ماه‌های آینده تلاش‌های دیگری صورت بگیره برای مذاکراتی حتی در حد کارشناسی. اولین فرصت این خواهد بود که ایران برای رفع ابهام‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌های ایران داره وقت تازه‌ای رو تعیین بکنن و حداقل گفتگوها رو در این زمینه پیش ببرن.
در مذاکرات آلماتی 2 که در 2 روز گذشته برگزار شد، قرار بود به گفته کشورهای 5 به علاوه 1 ایران به پیشنهادهایی که آنان در مذاکره آلماتی اول در اصفهان ماه عرضه کرده بودند پاسخ دهند. از جمله پیشنهاد شده بود در ازای تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران، کشورهای غربی برخی تحریم‌های ایران لغو کنند. اما ایران بدون دادن پاسخ به پیشنهادهای 5 به علاوه 1 خواهان گفتگوی جامع و کلی در چارچوب بسته پیشنهادی خود در مسکو شد و عملاً دو طرف در موقعیت مشابه پیش از مذاکرات آلماتی قرار گرفتند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو درباره ناکامی مذاکرات هسته‌ای ایران شنیدیم و البته در پی ناکامی این مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی، بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران بالا رفت و هر دلار آمریکا با یک جهش 150 تومانی به 3650 تومان رسید. برخی رسانه‌ها از جمله سایت باستاب امروز افزایش قیمت دلار در ایران را به علت ابراز نظرهای منفی مقام‌های غربی نسبت به نتیجه مذاکرات آلماتی دانستند. حسین قویمی از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، ابتدا پرسیده چرا نتیجه مذاکرات هسته‌ای در آلماتی که از پیش هم کم و بیش روشن بود، باعث افزایش بهای دلار و یورو در ایران شده. حسن منصور در لندن.
در ایران صحبت بر سر این بود که تحریم‌ها سبک‌تر شده، سبک‌تر خواهد شد و این مذاکرات پیش میره. طبیعی است که وقتی به مذاکرات به بن‌بست برسه، چشم‌انداز وصول درآمدهای نفتی و صادرات نفتی تاریک‌تر میشه و بازار نسبت به آینده وصول ارز بدبین‌تر میشه، در نتیجه قیمت ارز بالا میره. این کاملا امر طبیعی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مهدی غضنفری ماه پیش گفته بود که دیگه دلار 1000 تومانی به چرخه اقتصاد ایران بر نمیگرده و باید دلار 4000 تومانی را بپذیریم.
دلار 1000 تومانی دلار مصنوعی بود، یعنی دولت در واقع ذخایر ارزی کشور را حراج میکرد. به این ترتیب وقتی به قدرت خرید تومان در برابر دلار نگاه میکنیم، امروز زیر 3000 تومان به هیچ وجه رقم معقولی نیست. با نرخ تورمی که در ایران هست، یعنی الان 30-40% تورم در ایران، طبیعی است که سالانه این برابری به هم خواهد خورد، برای اینکه نرخ تورم درون دلار در حدود 3% و تومان ایران در حدود 40% تورم داره. تازه باید انتظار داشت که هر سال تقریبا 40% به قیمت دلار در برابر ریال افزوده بشه و امروز این رقم چیزی بین 3000-3500 است که اگر بازار آزادی باشه و در اونجا ارز به صورت آزاد مبادله بشه، در این حدود بازار میتونه به تعادل برسه.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفته که در سال 92 دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت و ارز یک نرخی خواهد شد. در واقع ارزیابی شما از این گفته های رحیم منبینی چی هست؟
عرض کردم که برگشت به اون نرخ های تصنعی عملا غیر ممکنه. حتی اگر دولت بتونه درآمدهای ارزی رو داشته باشه، نرخ تعادلی تومان در برابر دلار نمیتونه در شرایطی که وجود داره زیر 3000 تومان بره. به این ترتیب باید به یک نرخی توجه کرد که نرخ بازار باشه و برابر باشه با قدرت خرید تومان در برابر قدرت خرید دلار، و این با نرخ تورمی که الان هست باید سال آینده در حدود 4000 تومان باشه. به این ترتیب باید ببینیم، یعنی آقای منبینی باید میفرمودن که منظورشون از یک نرخ کدوم نرخه که به احتمال قوی همون نرخ بازاری، یعنی در حدود 3500 تومان 4000 تومان برای امروز خواهد شد.
ایشون همچنین از اختصاص یارانه به جای ارز مرجع خبر داده و گفته که با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب تر میشه. آیا به تصور شما چنین کاری امکان پذیر هست؟
والا متوجه منویاتیشون نیستم در مسئله اختصاص یارانه به ارز مرجع، برای اینکه یارانه به صورت ریال پرداخته میشه و ارز مرجع نرخی است که برای واردات کالاها برای گروه‌های معینی از کالاهای وارداتی مورد استفاده قرار میگیره. شاید منظورشون این باشه که اصولا نرخ ارز مرجع حذف میشه و کالاهایی که یارانه گیران اونا رو خرید میکنن با نرخ بازاری وارد خواهد شد، معنیش اینه که قیمت اون کالاها حدود 50-60% اضافه خواهد شد.
نظرات حسن منصور رو درباره گران شدن دلار در تهران با هم شنیدیم. ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی اعلام کرد که حکم اعدام متهمان این پرونده مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته و برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است. رضا جمالی گزارش میداد.
ناصر سراج قاضی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی از تایید حکم نهایی 37 متهم این پرونده خبر داده و به خبرگزاری مهر گفت که این احکام برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است. قاضی ناصر سراج درباره جزئیات احکام صادره افزود که بیشتر متهمان به جزای نقدی و حبس محکوم شدند و 4 تن از متهمان هم علاوه بر جریمه به اعدام محکوم شدند که مأمور اجرای این احکام دادستانی تهران است. حکم اعدام 4 تن از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی نخست در 29 بهمن گذشته اعلام شد و قاضی این پرونده ناصر سراج در همان زمان هم در خصوص امکان اعتراض متهمان به این حکم به خبرگزاری فارس گفته بود که این احکام قطعی و آماده اجراست. این در حالی است که غلام علی ریاهی وکیل مدافع مهافرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده در اسفند ماه گذشته به خبرگزاری مهر گفت که حکم اعدام اعلام شده تنها بر اساس فتوای 2 تن از مراجع قم، مکارم شیرازی و نوری همدانی استناد شده است، در حالی که به گفته این وکیل دادگستری اعمال انجام گرفته توسط متهمان در این پرونده از سوی برخی دیگر از مراجع از جمله صافی گلپایگانی، علوی گرگانی و بیات زنجانی مصداق مفسد فلعرض نیست. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد می شود مربوط به اتهام فردی به نام مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست. وی متهم شده که با استفاده از نفوذ و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس وام‌های کلان بانکی دریافت کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال 90 آغاز و بررسی این پرونده در 13 جلسه دادگاه انجام گرفت. روزنامه تهران امروز در اسفند ماه گذشته اسامی 13 مدیر ارشد دولتی مرتبط با این پرونده را فاش کرد که در میان آنها نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. همچنین محمود رضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران، یکی دیگر از متهمان معروف این اختلاس است که پیش از آغاز محاکمات از ایران خارج شد و پلیس بین‌الملل اینترپل به درخواست ایران نام این مقام ارشد بانکی ایران را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. همونطوری که در این گزارش هم شنیدیم، متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در آستانه اعدام هستند و این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران که یک سازمان مردم نهاد مدافع حقوق بشر در نروژ است، در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از سیر سعودی مجازات مرگ در ایران خبر داده. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان که 5 سال است گزارش‌هایی را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه می‌کند، در گفتگو با محمد زرقامی به نکات برجسته گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرده.
نکات قابل اهمیت اینه که از سال 2009 یعنی سال 88 شمسی افزایش چشمگیری در تعداد اعدام ها وجود داشته، همچنین افزایش چشمگیری در تعداد اعدام های ملأ عام وجود داشته. برای مثال سال 2012 و سال 2011 تعداد اعدام ملأ عام در هر سال بیش از 60 نفر بود، در حالی که در 3 سال قبلش 20 نفر بود، یعنی که افزایش 3 برابر در مقابل سال 2008. برای مثال فقط در 2 ماه اول سال 2013 تعداد اعدام های ملأ عام بالاتر از تمام سال 2010 بود. و یکی دیگر از نکاتی که ما بهش رسیدیم اینه که ما تونستیم اعدام های مخفیانه و یا اعلام نشده در 15 زندان مختلف ایران رو تایید کنیم. در برخی از زندان ها مثل زندان وکیل آباد مشهد، مثل زندان ارومیه، تمامی موارد اعدامی رو که گزارش کردیم مخفیانه صورت گرفته. در زندان بلوچستان نیمی از اعدام ها مخفیانه صورت گرفته. و از طرف دیگه اینکه بیشتر کسانی که ما تونستیم تایید کنیم که به اتهام محاربه اعدام شدن مربوط به گروه های اتنیکی ایران هستند. در ماه بعد از انتخابات 88 تعداد اعدام های رسمی و اعلام شده توسط حکومت بیش از برابر روند عادیش بود، هرچند که اتهام تقریبا همشون جرائم مواد مخدر، قتل یا تجاوز بود.
شما معمولا این گزارش ها رو به چه ترتیبی تهیه میکنید و منابعی که استناد میکنین بهش در این گزارش ها به چه صورتیه؟
سازمان حقوق بشر ایران از سال 2008 شروع به منتشر کردن گزارش های سالانه شد. البته گزارش های سالانه در مورد مجازات اعدام هست که معمولا بیشتر منابعی که استفاده میکنیم منابع رسمی هستند، یعنی که قوه قضاییه، خبرگزاری مختلف، مطبوعات و رسانه های رسمی ایران و همچنین منابع غیر رسمی از جمله انجیو های حقوق بشری دیگر و خانواده، وکیل و یا شاهدین عینی اعدام ها. در سال گذشته 51% اعدام هایی رو که ما در گزارشمون لحاظ کردیم مربوط به گزارش های رسمی بود و 49% مربوط به گزارش های غیر رسمی.
چطوری شما راستی آزمایی میکنید؟
برای اینکه ما بتونیم موارد اعدام رو شامل آمارمون کنیم، هر موردی باید حتما توسط دو منبع کاملا مستقل تایید شه حداقل، و در این حال مدارک دیگه ای میتونه وجود داشته باشه، برای مثال از طرف وکیل یا از طرف شاهدین عینی که صحت این اعدام رو ثابت کنه. برای مثال حدود 240 مورد اعدام گزارش شده رو که از طریق منابع غیر رسمی دست ما رسیدند ما وارد این گزارش سالانه نکردیم، برای اینکه تحقیقات کافی صورت نگرفته و جزئیات کافی در مورد این اعدام ها در اختیار ما قرار نداشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بیش از 350 نفر از فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای با اعلام نگرانی از وضعیت جسمی مهدی خزعلی، زندانی سیاسی عقیدتی، خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط او شدند. شیرین فامیلی در مصاحبه‌ای با حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، از او پرسیده که اساساً حوزه انتقادی مهدی خزعلی چه مسائلی بوده که اینقدر حساسیت برانگیز است.
شما می‌دونید که از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی است و در دوران فعالیت جنبش سبز ایشون از هواداران آقای موسوی بود و بعد که جنبش سبز سرکوب شد ایشون هم مثل بسیار دیگه از فعالان جنبش سبز زیر فشار قرار گرفت و بعد به دلیل افشاگرایی که ایشون میکرد، چون ایشون اطلاعاتی داره که ظاهرا خیلی ندارن، فشار روی ایشون هم زیاد شد و ایشون رو دستگیر کردن. از اون موقع به بعد مرتبا ایشون یا زندان بوده یا بیرون و زیر فشار و همینطور این ادامه داره.
ولی همانطور که در بیانیه هم به اون اشاره شده، با وجود اینکه دادگستری حکم آزادی آقای خزعلی رو به قید وثیقه صادر کرده، ولی او همچنان در زندان و در سلول انفرادی است و آزاد نمیشه. فکر میکنید چرا حکم آزادی ایشون اجرا نمیشه؟
ایشون اتهامات کلی داره، از جمله این که خب اعلام امنیت کشور و فعالیت ضد حکومتی که معمولا یک اتهام عمومی است که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران اطلاق میشه و بدون اینکه نمونه مشخص از این فعالیت‌ها رو بخوان مش انگوش بذارن، معمولا این فعالان سیاسی رو به دلایل واهی ولی با یک عنوان کلی که اقدام امنیتی کشور باشه دستگیر میکنن، محکوم میکنن، زیر فشار قرار میدن و ایشون هم بالاخره از نظر مستثنا نیست، چون به هر حال ایشون کاری که میکرده بوده که اولا خیلی صریح و قاطع از جنبش سبز حمایت کرده و ثانیا گاهی وقتا
مطالبی رو در وبسایتشون مطرح کردن که از حکومت قابل تحمل نبوده، به هر حال نوعی افشاگری تلقی می‌شده.
آقای باقی‌زاده، به هر حال آقای مهدی خزعلی فرزند روحانی با نفوذ آیت الله خزعلی هستند. این بازداشت‌ها و این حد از فشارها در جمهوری اسلامی چطور قابل توجیهه؟
ایشون هم تو شکل رابطه خانوادگی داره با پدرشون آیت الله خزعلی، ولی به لحاظ سیاسی و فعالیت‌های سیاسی که ایشون کرده خیلی رابطه‌شون خوب نیست. آقای خزعلی پدر ایشون رو در واقع تبری جسته از ایشون و در مواردی ایشون رو سعی کرده که از این کارها باز بداره و ایشون نپذیرفته و طبیعی است وقتی که خود پدر ایشون سعی میکنه که خودشو از کار ایشون جدا بکنه، مقام دیگر حکومتی هم به سهم خودشون زیاد به این مسئله توجه نمیکنن. ولی به هر حال من فکر میکنم که رابطه خوبی بین پدر ایشون و ایشون نیست و همین دلیل مسئله رابطه نسبی زیاد در اینجا تعیین کننده نبوده و نمیتونه باشه.
با توجه به اینکه آقای خزعلی آنطور که شما هم اشاره داشتید اطلاعاتی از داخل حاکمیت داره، آیا نگهداری او در زندان میتونه ربطی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داشته باشه؟
به احتمال زیاد اینطور هست، چون به حال راستان انتخابات مقامات حکومتی روی مسائل امنیتی حساس تر میشن و کسانی رو که بخوان در این شرایط آزاد باشن و مطلب بنویسن و نوعی افشاگری کنن برایشون غیر قابل تحمل میشه و فشار رو روی نخبات بیشتر میکنن. البته دستگیری اخیرشون رابطه مستقیمی ظاهرا نداشته، ولی چون به هر حال ما به آستان انتخابات نزدیک میشیم فکر میکنم که نگهداریشون و فشار بیشتر رویشون با این مسئله ممکنه بی ارتباط نباشه و تا موقع انتخابات ادامه پیدا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 همزمان با تشدید فشارها بر دراویش که از پس حوادث شهرستان کوار شیراز روز افزون شده بود، با یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به مدیران و گردانندگان سایت مجذوبان نور بازداشت شد. او از دراویش گنابادی نعمت اللهی و از مدیران سایت مجذوبان نور است، سایتی که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش را پوشش می‌دهد. در همان ایام شماری دیگر از دراویش، وکلای آنها و گردانندگان و مرتبطان با سایت مجذوبان نور در تهران، شیراز و دیگر شهرهای ایران بازداشت و زندانی شدند. حمید مرادی سروستانی که از بیماری‌های قلبی و کلیوی رنج می‌برد، به زندان اوین و بندهای امنیتی این زندان منتقل شد. روزها و هفته های نخستین بازداشت او با بیخبری مطلق همراه بود که نگرانی ها از وضعیت جسمانی او را دوچندان می کرد. به نوشته سایت مجذوبان نور، آقای مرادی بازجویی های سخت و دشواری را که با ضرب و شتم همراه بوده پشت سر گذاشته است. نگرانی از وضعیت جسمی این درویش گنابادی و وخامت حال او از زمان بازداشتش در شهریور ماه سال 90 هر از گاهی به سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر و رسانه های نزدیک به دراویش راه یافته است. با اینکه آقای مرادی از شهریور ماه پارسال در بندهای امنیتی زندان اوین به سر برده، اما هنوز تکلیف اتهامات او، پرونده اتهامی و حکم صادره برای این درویش گنابادی مشخص نشده است. برادر او صالح مرادی سروستانی نیز در زندان عادل‌آباد شیراز همراه با تنی چند از درویش گنابادی طریقت نعمت اللهی زندانی است. گرفتگی عروق پای آقای مرادی سروستانی باعث شده تا او برای انجام امور روزمره خود در زندان با مشکل مواجه شود. با این حال، مسئولان زندان در انجام اقدامات لازم برای درمان بیماری‌های قلبی و کلیوی این درویش تعلل می‌کنند. این مدیر سایت مجذوبان نور در مدتی که زندانی بوده، بیش از 3 بار با وخامت شدید حال جسمانیش روبرو شده که هر بار مسئولان زندان مجبور شدند آقای مرادی سروستانی را به بیمارستانی خارج از زندان اوین اعزام کنند. اما هر بار فرایند درمان نیمه کاره رها شده و این درویش گنابادی نعمت اللهی در میانه ای کار به زندان بازگردانده شده است. در خرداد ماه سال 91 گزارش هایی از بستری شدن حمید مرادی سروستانی در بیمارستان طالقانی تهران منتشر شد که در پی خونریزی شدید کلیه او و گرفتگی 70% یکی از رگ های پایش اتفاق افتاد. با این حال آقای مرادی همچنان در بند 350 زندان اوین زندانی است، بدون آنکه تکلیف اتهامات، تاریخ دادگاه و روند رسیدگی به پرونده اتهامی او مشخص شده باشد.
با ملاقات به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شادی و نیک روزگاری شما مردمان هوشمند و پاک سرشت سرزمینم را همیشه آرزو داشته و دارم.
The United States is committed to an enduring partnership with the Afghan people.
جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
Thank you.
Yaşama can balanı koynu bağ geceler kolunu boynuma sen özün sal geceler Ana can balanı koynu bağ geceler kolunu boynuma sen özün sal geceler Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr İsti nəfəsini, indi də hiss edirəm Tut elimdən gəzdir ya, mənlə qal gecələr İsti nəfəsini, indi də hiss edirəm Tut elimdən gəzdir ya, mənlə qal gecələr Səsinlə mənəsən, lay lay çal gecələr Analar anası, Fatimə xatirinə Xoş səsinlə mənəsən, lay lay çal gecələr Lay lay çal gecələr Lay lay çal gecələr
رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای، شما که میخواید تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کنید، یعنی اونها دیگه دست و بالشون بسته، اونها نمیتونن تهران و تبریز و اصفهان و مشهد را با خاک یکسان کنن در مقابل؟
آقای خامنه‌ای، میگن چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی. فرستاد گروه های فشارت و بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه که دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنند.
حوزه اقتصادی هم شروع شد. پیاز، گوجه فرنگی قیمت 4500 تومان هر کیلو. اولین حماسی سال.
صدای شما، صدای فرداست.
تنها مزار هیچ باری ای
بلایی جان من و تو تنها مزار
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سرمستی آزادگی و همت خیشم سرشار از این نعمتی از حوصله بیشم آنگونه توانگر که ندانی که ندارم آنگونه توانا که نبینی که پریشم راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم شد عشق تو آینم و شد مهر تو کیشم راهی که خیرت گفت پذیرفتم و رفتم شد عشق تو آینم و شد مهر تو کیشم آزادگیم را به جهانی نفروشم آزادگیم را به جهان این فروشم، بگذار در این ره نرود کار ز پیشم، بگذار در این ره نرود کار ز پیشم، سرمزی آزادگی و همت خیشم، سرشار از این نعمتی از حسن پیشم، سرمزی آزادگی و همت خیشم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شما رادیو فردا.
دانیشم دانیشم با تازه تا که دانیشم دانیشم با تازه تو بونانه و بوی اخو بوی ها نازه
سرما بحالي